مردم خوب سلام عرض میکنم خدمتون. تحصیت میگم شهادت پنجمین آفتاب هدایت و معنویت حضرت ما محمد باقر علیه السلام رو خدمت. حدود 3 سالی است که در این گونه ایام برنامه کوچه های بیقرار کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 سیما مهمان خانه های شما میشه برای مرور گوشه های از زندگی اهل بیت پاک اسمت و تعالی علیه السلام در ایام شهادت اون حضرات. و امشب در این برنامه افتخار داریم که یکی از محققین ارزشمند حوزه علمی قم و از چهره‌های شناخته شده در رسانه‌های مختلف حضور دارند برای اینکه گوشه‌های از زندگی امام باقر علیه السلام رو مرور بکنیم. جناب استاد دکتر قزوینی امشب مهمان برنامه ما هستند. آداب و سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون که بذارید از اینجا شروع بکنیم. متقبل از اینکه من اولین سوال مطرح بکنم، می‌خوام 2 تا تلفن رو خدمتتون اعلام بکنم. تلفن رابطه‌های شبکه 3 سیما هست که البته دوستان هم در طول برنامه زیرنویس خواهند کرد که قبل از برنامه اگر سوالی در ذهنتون هست مطرح بکنید، ما بتونیم سوالات شما رو هم در برنامه از مسائل جناب استاد دکتر قزوینی بپرسیم. تلفن‌های 220 21 901، 220 21 901، 220 19 55، منتظر تماس شما هستیم. حتما شنیدید این داستان معروف و مشهوری که از پیامبر خدا در واقع به جابر بن عبدالله انصاری گفتش که فرمودن که سلام منو به امام باقر برسون و تو امام باقر دیدی. اینو خیلی شنیدید پای منبر آقای مجالس مختلف. اما من میخوام یک سوال بکنم همین ابتدا از جناب استاد قزوینی، آیا در منابع اهل سنت هم برادران از اهل سنت هم راجع به این داستان چیزی آمده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. شهادت جانسوز پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت را که پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و به همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی باقر آل محمد سوگند می دهم که پاداش ما را در این مصیبت بزرگ فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بدهد. در رابطه با این قضیه همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، در منابع شیعه خیلی به تفصیل آمده که نبی مکرم به جابر اشارت داد که خدای عالم به قدر عمر تو را طولانی میکنه که فرزندم امام باقر را که شکافنده علوم هست خواهید دید. خب جابر نبی مکرم را دید، امیرالمؤمنین را دید، امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر، یعنی 5 معصوم را درک کرد. ما نداریم در میان رباطمون که محضر 5 تن از معصومین رو درک کرده باشه. در منابع اهل سنت هم بعضی از بزرگان بلکه از استوانه های علمیشون مثل صلاح الدین صفدی صاحب کتاب الواطی بالوفیات، ایشون در جلد 4 صفحه 103 این قضیه را مفصل آورده و جابر داره که کان جابر یمشی بالمدینه و یقول یا باقر متا القاک. جابر تو کوچه های مدینه قدم میزد، از این کوچه به اون کوچه، میگفت ای باقر آل محمد کی من تو را ملاقات خواهم کرد، حتی قبل از ولادت حضرت. تا اینکه یک روزی در یکی از کوچه های مدینه دید یک کودکی در کنار یک جاریه هست و او داره میبره. از او سوال کرد این آقازاده کیست؟ حالا بی اختیار، حالا یا به صورت الهام یا به قول امروز تلپاتی، اینها این جاریه برگشت و این خانم گفت این نوه پیغمبر باقرالعلوم هست. وقتی این رو گفت جابر بیقرار شد، خیلی از خود بی خود شد و این کودک رو به آغوش کشید و صورت او را بوسه باران کرد و عرضه داشت باقر آل محمد من حامل پیامی از جدت رسول الله هستم، به من بشارت داد که تو را درک خواهم کرد و به من دستور داد سلام او را هم به تو ابلاغ کنم. و جالب این هست که به امام باقر عرضه داشت جابر که یبن رسول الله نویت الی نفسی، توی آخرهای زندگی منه، من احساس میکنم که دیگه چند لحظاتی بیشتر مهمان این دار فانی نیستم. تمات فی تلک اللیله، همون روزی که امام باقر رو درک کرده بود شب اون از دنیا رفت. این رو همونطور که عرض کردم تصدی خوب از استوان علمی اهل سنت و شخصیت برجسته هست، در کتاب الوافی بالوفیات جلد 4 صفحه 103 داره. جناب سویدی صاحب کتاب سبائک الذهب در صفحه 74 داره و شخصیت های مختلف این قضیه را مفصل، و من دیدم صفحه خیلی قشنگ و زیبا این داستان رو ترسیم کرده.
پس علمای اهل سنت هم این داستان رو نقدن. حالا که کار به اینجا رسید، نگاه برادران اهل سنت و علمای فرقه های مختلف اهل سنت به زوایای مختلف شخصیت امام باقر چگونه است؟ اصلا راجع به علم امام باقر، راجع به اخلاق ایشون نگاه هایی دارن، اگر ممکنه اشاره بفرمایید.
در رابطه با این قضیه که آیا اهل سنت چه نظری دارن به آقا امام باقر سلام الله علیه، من احساس میکنم شاید در یک جلسه 50 دقیقه‌ای که قطعا سوالات دیگری هم حضرت عالی فراهم کرده اید نشه رسید، ولی من تو ذهنم هست حدود 53-54 تن از شخصیت‌های برجسته علمی اهل سنت، قضیه آقا امام باقر سلام الله علیه و اینکه شکافنده علوم بوده و عظمت امام باقر سخن گفتن، و حتی بعضی از بزرگان مثل احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241. جالب هست این رو بینندگان عزیز داشته باشن، ما یک حدیثی در امام سلسله تو ذهب، یعنی تمام احادیثش از معصومی سلام الله علیه هست، به حدیث سلسله تو ذهب که میرسد از امام باقر، امام باقر از پدر بزرگوارشون امام سجاد، او از امام حسین، او از امام حسن، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل و از خدا. وقتی به این روایت میرسه احمد ابن حنبل یه تعبیر قشنگی داره، میگه لو قرع هذا الاسناد على مجنون لبرع من جنته، اگر کسی این سند را بر یک دیوانه بخواند، دیوانه از دیوانگی شفا مییابد، بهبودی مییابد. این تقریبا یک تعبیر خیلی ظریفیه. این ره ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب از سوائق المخرجه صفحه 310 این مطلب رو آورده. فخر رازی که خب یک چهره شناخته شده هست به همه بینندگان، چه شیعه و چه سنی،
بله،
که ایشون هم در تفسیر، هم در مسائل فلسفی، در مسائل عرفان، تاریخ ید طولایی دارن، تعبیر زیبایی در تفسیر سوره کوثر داره. من حیثم میاد در امشب این عبارت ایشون رو عرض نکنم. میگه مراد از کوثر، اینا اعتینا کل کوثر، ما حضرت صدیقه طاهر را به تو دادیم چون اولاد با برکتی از او بیادگار خواهد ماند. بعد میگه بر این که ما میبینیم کم قتل من اهل البیت، و چه بسا افراد زیادی از اهل بیت در گذر زمان کشته شدن، آواره شدن و به صورت گمنام از دنیا رفتن، العالم ممتلئ منهم، جهان مملو از نسل پیغمبر هست، و حال آن که ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبع به، از بنی امیه کسی که قابل توجه باشه به قول سرش به کلاهش بیارده ما نمیبینیم. بعد میگه فنظر کم کانه فیه من الاکابر من العلماء، شخصیت های بزرگ و کم نظیری از نسل نبی مکرم مثل امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا در کجا تاریخ سراغ داره مانند اینها را. این رو ایشون در جلد 16 تفسیر کبیرشون صفحه 32 داره. و همچنین عطا ابن ابی رباح از علمای بزرگ اهل سنت متوفای صده 14 هجریه.
بله.
ایشون میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر. من ندیدم شخصیت‌های علمی ما اهل سنت در نزد هیچ عالمی همانند آنکه در نزد امام باقر احساس حقارت می‌کردن ندیدم. شخصیت‌های ما وقتی می‌رسیدن خدمت امام باقر احساس کوچکی می‌کردن. آقایان می‌تونم کتاب تذکرة الخواص سبط ابن جوزی رو صفحه 302 ببینن. محی الدین نبوی صاحب شرح بر صحیح مسلم در تهذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحه 103 مفصل داره و جمله زیبایی که من میتونم این شب برای بینندگان عزیز داشته باشم.
بله.
البته خیلی من در اون زمینه حرف زیاد دارم ولی فرصت نیست. ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت، چون آقایان اهل سنت ذهبی دوتا ندارن، همونطوری که ما شیخ طوسی دوتا نداریم، بعضیش تعبیر میکنن امام الجرح و التعدیل. ایشون وقتی به زندگی نامه امام باقر میپردازه در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120 تعبیرش این هست که ابو جعفر الباقر سید امام فقیه یصلح للخلافه. میگه امام باقر سید و بزرگواره، امام و پیشواست و فقیه، شایستگی خلافت رو داشت. و همچنین در سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 402 باز به همین شکل میگه کان اهلا للخلافه. حضرت علی سوالی میسین چی بیده؟
من میخواستم بگم حالا فرمودید این بزرگان برادران عزیز اهل سنت، علمای اهل سنت، فرمود 50 و خورده‌ای.
بله.
از علما راجع به علم حضرت و زوایای مختلف شخصیت حضرت سخن داشتن، تایید داشتن. آیا این بزرگان در زمان خود حضرت کسانی هم بودن از علما اهل سنت که شاگرد امام باقر علیه السلام باشن؟
در این رابطه ابن سعد متوفای 230 هست، تقریبا میشه گفت از کسانی است که در علم تاریخ و علم رجال بنی سبقه رو از دیگران ربوده، طبقات کبرایی دارد، مورد عنایت هم شیعه است هم سنی. ایشون تعبیرشون این هست که امام باقر کان عالما عابدا سبتا رغا عنه الائمه. ائمه و پیشوایان ما اهل سنت همه از او نقل روایت کردند و افتخار شاگردی او را داشتند. ابن کثیر دمشقی که خب یک چهره وهابیه، یک چهره سلفی، وهابی ها خیلی براش ارزش ویژه قائل هستن و تمام تلاششون رو هم میکنه روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین رو یک نوع یا توجیه و تعبیر کنه یا انکار کنه، ولی نسبت به امام باقر سلام الله علیه میرسه تعبیر خیلی قشنگی داره. میگه حدث عنه جماعت من الاکابر یا من کبار تابعین. از کبار تابعین بسیاری از بزرگان و شخصیت‌های علمی ما اهل سنت افتخار شاگردی امام باقر رو داشتن. بس نام میبره مثل حکم ابن قتیبه، ربیعه، اعمش، ابو اسحاق سبیعی، اوزائی، اعرج، با اینکه اعرج مسنتر از امام باقر هم بوده، ابن جریج و عطا امر ابن دینار، خود زهری، امام شهاب الدین زهری. و تعبیرش نه که سفیان ابن عیینه برای شما عرض کنم مطالب زیادی از طریق امام صادق سلام الله علیه از امام باقر نقل میکنه. این راقیان میتونم کتاب الولایت و نهایی ابن کثیر دمشقی جلد 9 صفحه 348 رو ببینن. همچنین ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 330 مفصل شخصیت های بزرگی از اهل سنت و از ائمه و پیشوایان از تابعین رو نام میبرد که اینها همه شاگرد آقا امام باقر سلام الله علیه بودند و از حضرت اخذ حدیث کردند.
خیلی متشکرم جناب استاد دکتر قزوینی. بهره بردیم، این گفتگو ادامه خواهد داشت و سوال هایی رو سعی میکنیم مطرح بکنیم. از خدمت استاد که زوایای جدیدتری رو از زندگی امام باقر علیه السلام بشنویم که شاید کمتر پرداخته شده باشه در برنامه‌های تلویزیونی. در خدمت جناب استاد دکتر قزوینی هستیم و نکات خوبی رو در بخش اول برنامه جناب استاد دکتر قزوینی مطرح کردن، برای خود ما جذاب و جدید بود. حالا تلفن‌هایی هم شما عزیزان به برنامه داشتید و سوالاتی مطرح کردید در مورد نحوه شهادت امام باقر علیه السلام. دوستان بیننده سوال کردن آثار امام باقر علیه السلام رو پرسیدن که چه هست و اینکه امام باقر آیا در کربلا بوده است یا نه، چون بعضیا تشکیک میکنن به این مسئله. و یک سوالی هم داشتیم که امام باقر علیه السلام دوران خلافت چند خلیفه رو در واقع مشاهده کردن که دارن زیاد بوده. این سوالات دوستان هست. من تو خود منم سوال داشتم در ادامه بحث قبلی، میخواستم یک نظر اوضاع احوال سیاسی زمان امام باقر رو مطرح بفرمایید. حالا چه اون مشکلاتی که با شیعان زیدی حتی داشتن، با یهودیان زمان خودشون، گوشه هایی از اوضاع احوال سیاسی حضرت رو هم بشه بفرمایید.
در رابطه با سوالاتی که عزیزانمون داشتن، خب این که آقا امام باقر سلام الله علیه در سال 57 هجری به دنیا آمدند و کربلا سال 61 هجری بود و 4 سال امام باقر پدر بزرگ بزرگوارشون امام حسین رو ترک کرده و در کربلا بوده. ما روایات متعددی در منابع شیعه داریم، حتی بعضی از مقاتلی که اهل سنت نمیشتن که خود آقا امام باقر سلام الله علیه بعضی از حوادث کربلا را خودشون نقل میکنن. بودن امام باقر در کربلا قطعی است، جای شبه نیست. در رابطه با خب آثارشون، البته همین بس که آقا امام باقر سلام الله علیه زمینه ساز دانشگاه بزرگ اسلامی شد
بله.
که بعد از او فرزند بزرگوارشون امام صادق اون دانشگاه رو ادامه دادن و بیش از 4000 شاگرد توانمند فقیه و صاحب نظر تحویل جامعه دادن. افراد زیادی از اهل سنت و شیعه پای درسشون بودن، حتی بعضی از افراد مثل جابر بن یزید جوفی در بعضی از روایات 70000 حدیث از امام باقر نقل کرده، که البته ما انشالله تسلیم داریم موضوعی امام باقر را هم به ترتیب که موضوعی امام رضا، امام کاظم که نوشتیم در 7 جلد و 8 جلد انشاءالله موضوع امام باقر را هم بنویسیم. من احتمال بودم شاید تا نزدیک 20 جلد باشه، ولی الان بنده آثاری که از امام باقر تدوین شده باشه مثل امیرالمؤمنین یا مثل امام جواد، امام عسکری، بنده الان اطلاعی ندارم. اما در رابطه با اینکه امام باقر با چند تن از خلفا معاصر بوده، بعد نیست بینندگان عزیز بدانن امام باقر 10 تن از خلفای بنی امیه رو درک کرد که اولین اونها معاویه بود، که در حقیقت 3 سال معاویه رو درک کرد. معاویه سال 60 از دنیا رفته، امام باقر 57 به دنیا آمده. یزید ابن معاویه 64 به درک واصل شد، 4 سال هم امام باقر یزید ابن معاویه رو درک کرد. پسر یزید معاویه را هم درک کردن که او هم در همون سال 64 از دنیا رفت. بعد از اون مروان آمد روی کار، مروان ابن حکم، تا برای شما عرض کنم او هم تا سال 64 بیشتر نبود، سریع از بین رفتن. بعد از او عبدالملک مروان اومد روی کار تا 65. بعد از این دیگه تقریبا میرسیم به زمان دوران امامت آقا امام باقر سلام الله علیه، که اینجا ظاهرن در یکی از سؤالها هم این بود که آیا صحیح است که امام باقر 5 تن از خلفای بنی امیه را درک کرده یا نه؟ بله، 5 تن از خلفا را دوران امامتشون درک کردن، نه کلن 10 تا از خلفا را درک کرد. معاویه، یزید، دوباره معاویه ابن یزید، مروان و پسر و عبدالملک، این رو در دوران امامت پدر بزرگوارشون و جدشون 5 تن از خلفای بنی امیه را ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز و یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک آخرین خلیفه بود و به تحریک او و به توسط او هم حضرت به شهادت رسید، سمی که فرستاد حاکم مدینه به آقا امام باقر سلام الله علیه خوراندن.
پس با این حساب نکاتی که شما فرمودید خیلی خوب میتونه مقدمه اون سوال باشه که اوضاع احوال سیاسی حضرت هم خیلی باید در واقع زوایای خاصی داشته باشه با توجه به اینکه دوران خلفای زیادی
ما در این زمینه نکات زیاد داریم. من دو تا داخلا اشاره کردید اوضاع سیاسی عصر حضرت رو میخوام واقعا حتی مطلب ادا میشه بود حداقل 6-7 جلسه یک ساعته در اختیار ما باشه بیاییم اون اوضاع سیاسی حاکم زمان آقا امام باقر را که از همون دوران طفولیت تا سال 114 که سال شهادت امام باقر هستیم. ولی آنچه که مهمه تقریبا اوضاع سیاسی عمدتا برمیگردد توسط حاکمانی که بر عریکه قدرت در زمان امام باقر تکیه زده بودند. من چند تا نکته عرض کنم برای اینکه بینندگان عزیز ما چه عزیزان شیعه چه برادران و خواهران عزیز اهل سنت این رو داشته باشند که پیغمبر اکرم در چندین جا نه یک مورد ابن عدی هر میگه در 5 مورد حدیث ثقلین رو مطرح کرد، فرمود مردم من بعد از خودم قرآن و اهل بیت را یادگار میگذارم، اگر به اینها تمسک کنید لن تزلوا ابدا هیچگاه گمراه نخواهید شد. نتیجه دوری از اهل بیت چی میشه؟ مردم گرفتار یزید، گرفتار مروان، گرفتار عبدالملک، مخصوصا عبدالملک مروان. بعد نیست بینندگان این رو داشته باشن. اینا من از منابع اهل سنت نقل میکنم چون عزیزان که برنامه بنده رو دیدن اصلا مبنای این که از منابع شیعه چیزی نقل کنم ندارم. من از منابع شیعه الحمدلله در رسانه هامون به اندازه کافی عزیزانمون مطرح میکنن و اون چیزی جاش خالیه اینه. ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 هجری در تاریخش الودایت و نهایت جلد 8 صفحه 260 میگه عبدالملک مروان قبل از اینکه به خلافت برسه خلاصه کبوتر مسجد بود، مشغول عبادت و قرآن و زهد. و وقتی به او خبر دادن بر اینکه به خلافت رسیدی قرآن را بوسید گذاشت کنار و برگشت گفت قرآن هازا فراق و بینی ببینه. این رو چی نقل میکن؟ ابن کثیر دمشقی سلفی اموی که تمام تلاشش به کار برده از بنی امیه دفاع کنه. وقتی به خلافت رسید آقای سیوطی از استوان علم اهل سنت متوفای 911 کتابی داره به نام تاریخ الخلفا در صفحه 219 میگه وقتی اولین خطبه‌ای که عبدالملک خان گفت کسی حق نداره من دستور تقوا بدهد، من موعظه کند، به من بگه با تقوا باش. یا داره بر این که در زمان عبدالملک بحث عبدالله زبیر مطرح بود در مکه و اینها، اصلا عبدالملک رسما دستور داد کسی حتی رفتن به خانه خدا نداره، به بیت الله الحرام آمد، بیت المقدس رو به صورت مکه درست کرد، خب اینجا جای پای پیغمبر هست، هر کس میخواد حج بره اصلا ولله علی الناس حج البیت باید بره بیت المقدس، اونجا یه جایی رو درست کرده بود که اونجا برن طواف کنن. یعنی تا این اندازه. این رو یعقوبی در تاریخشون جلد 2 صفحه 311 نقل میکنه. و حتی عبدالملک طوری بود که برای خلفای گذشته خودش هم ارزش قائل نبود، حتی اهانت‌هایی به خود خلیفه سوم عثمان داشت، اهانت به خود معاویه داشت، اهانت به دیگران داشت. تعبیرش این بود که ما انا بالخلیفه المستضعف عثمان ولا بالخلیفه المداهن معاویه ولا بالخلیفه المعفون. از بعضی از جهادر معبون که البته صحیح نیست. بله میگه من همانند عثمان یک خلیفه بدبخت بیچاره نیستم، مثل معاویه هم ویلگر نیستم، مثل یزید هم آدم عفن نیستم یا معبون نیستم. خب این رو برای شما عرض کنم، شرح ابن عبدالحدید جلد 15 صفحه 257. و یکی از نکات خیلی حساس اصل آقا امام باقر سلام الله گرفتاری جامعه اسلامی به حجاج بن یوسف ثقفی است. وقتی که مردم قلب امیر المؤمنین رو خون کردن و بارها فرمود که مردم قد ملأتم قلبی فی قلب من علی از دست شما خون شد و در آخرین لحظات زندگیش هم نفرین کرد و فرمود مرا خدا به بهتر از شما، شما را به بدتر از من گرفتار کنه. شما ببینید حجاج بن یوسف الثقفی به نظر من یکی از اثرات نفرین امیر المؤمنین هست و یکی از نکات ظریف در عصر امام باقر سلام الله علیه. و من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، خود عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی میگه اگر تمام امتهای جهان خبیثترین انسانهاشون رو بیارن در یک کفه ترازو بگذارن، ما هم حجاجمون رو در یک کفه بگذاریم، کفه ما سنگین تر خواهد.
اینه که میگن تو
این عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی. آقایان میتونن این عبارت رو تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی از استوانهای علمی اهل سنت در جلد پنجم صفحه 185، ابن کثیر سلفی در کتاب البدایت و النهایه جلد 9 صفحه 139 و همچنین آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 186 این قضیه رو میاره.
حالا با توجه به نکاتی که از اصلا میفرمایید، این جمله امام باقر علیه السلام برای ما یک مقدار قشنگتر آشکار میشه که فرمود محبت و دوستی ما اهل بیت نظام و شالوده دینه، حبنا اهل البیت نظام الدین. حالا اینجا ارزش واقعا اهل بیت پیامبر رو انسان می‌بینه، اصلا قابل قیاس با اون نوع در واقع نگاهی که اون خلفا دارن، اون خونریزی هایی که اون خلفا داشتن، اون تعابیری که شما بله. از بعضیشون مطرح کردید. حالا ارزش
جالب اینه شما ببینید خود بزرگان اهل سنت مثل دمیری و از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب حیات الحیوان چون صفحه 170 جلد 1 تعبیر داره، ما تفی حبسه 50,000 رجل و 30,000 امرأة. در زندان فقط حجاج 50,000 مرد و 30,000 زن کشته شد و غالب این مردان و زنان در زندان لخت مادرزاد اونجا زندان نگهداری می شدن. و در زندانش برای شما مثلاً بعضی ها داره که 33 تا اونجایی که میگه خود ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 211 میگه آمار کسانی که توسط حجاج از مسلمان ها کشته شد غیر از اونی که در زیر شکنجه کشته شدن 120,000 آمار میده ابن حجر. میگه 120,000 مسلمان بیگناه بدون اینکه هیچ گناهی داشته باشن توسط حجاج کشته شد. و یکی از نکاتی که جالب هست، من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت که برنامه رو میبینن بذل عنایت کنن، اینها یکی از اشکالاتشون بشیه این هست که شما معتقد به عصمت ائمه هستید، معتقد هستید که ائمه ارتباطشون با منبع وحی و با ملائکه بوده. البته ما عصمت ائمه را قائل هستیم و بو افتخار داریم و دهها آیه و حدیث پشتبانه داره. یکی از اونا آیه تطهیر، آیه مباهله هست و روایات متعدد دیگر در این زمینه است. ولی این که آیا وحی بعد از پیغمبر ادامه دارد یا نه، هیچ بچه شیعی تا به حال نظر نداده بعد از پیغمبر وحی به ائمه نازل می شده. ولی شما ببینید خود همین حجاج اموی که بعضی ها سنگ او را به سینه می زنن میگه این خبر از سماع لم ینقطع عن الخلیفه الاموی یا اموی. میگه بعد از پیغمبر از خلفای اموی وحی قطع نشده. تمام خلفای بنی امیه از معاویه گرفته تا برای شما عرض کنم مروان حمار همه توسط وحی عمل انجام میدادن. حتی در جایی داره بر این که من اینی لا اعملو الا به وحی، من هر کاری میکنم مطابق وحیه. عزیزان میتونن کتاب تهذیب تاریخ دمشق به چهارم صفحه 74 رو ببینن و کتاب های متعدد دیگری در این زمینه هست. و اینجاست ما واقعا برای من درد آوره که خود ابن حجر در کتاب لسان المیزان جلد 6 صفحه 89 از قول یکی از بزرگان اهل سنت به نام منذر بن ابو حسان میگه من خالف الحجاج فقط خالف الاسلام. هر کس با حجاج مخالف باشه با اسلام مخالفه. ببینید اینها درده. آقایان ببینید این رو عرض کردم، من آدرسی دوباره تکرار میکنم بینندگان عزیز توجه کنن.
لسان المیزان جلد 6 صفحه 86، مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 12 این عبارت رو نقل میکنم. یا اصلا من یک نکته هم بگم میفرمایید حضرت عالی میکنم، مناوی باز از استوانهای علمی اهل سنت میگه در دودمان بنی امیه در عصر آقا امام صادق سلام الله علیه بعضی از علما آمدن جمع شدن و نظر دادن بر این که ان الخلیفه لا حساب علیه، خلیفه مسلم حساب کتابی ندارد، گناهی برای اون نوشته نمیشود. ببینید این درد فیض القدیر آقای مناوی رو عزیزان ببینن، جلد اول صفحه 455، جلد دو صفحه 531. اینها همه نتیجه چیه؟ نتیجه این هست که مردم از اهل بیت جدا شدن، اهل بیت رو برای شما اسلام خانه نشین کردن، مجبور شدن گرفتار امثال هشام ها و امثال حجاج ها و امثال مروان ها بشن.
خیلی متشکرم از جناب استاد دکتر قزوینی. من خاطرم هست یکی از سفرهایی که از آقا مدینه مشرف شده بودیم، خب کتاب هایی که اونجا به زبان فارسی بین زائران ایرانی توضیح میکنن از جمله دیگر کشورها حالا به زبان فارسی، من سه چهار تا از این کتاب ها رو خوندم. حتی اونجا گفتگو میکنیم با روحانیون محترم حوزه چیز سین آقا معز و رهبری، راجع به بعضی گفتگو میکنیم، از جمله چیزهایی که در این یکی از این کتاب ها بود راجع هم نکته که شما فرمودید هیچ در واقع شیعه معتقد به این نیست که وحی بر اهل بیت و ائمه نازل میشه، اما اینا خیلی سریع و خیلی گسترده راجع به موضوع از قول ما خودشون وهابیون در واقع اونجا بحث کردن، چون کتابو چاپ کرده بودن. از امام صادق علیه السلام نقل شده که کلمه باقر به عنوان فضیلت اختصاصی برای پدرم محمد بن علی علیه السلام بود. با شهادت امام باقر علیه السلام باستم خدمتون تذکر عرض میکنیم. خب سوالات زیادی شما پرسیدید، حالا فرصت برنامه ما هم کم هست، من اشاره میکنم حالا به بعضی از این سوال. ضمن این که چند تن از برادران عزیز اهل سنت هم تماس گرفتن با برنامه و تشکر کردن از جناب استاد از این که رو نکات مشترکی که هم عقیده هستیم جناب استاد تاکید میکنن، از تماستون متشکریم. سوال کردن جناب استاد درسی که ما باقی در مورد اهل تسنن و در مورد تشیع میگن چی هست. سوال کردن که آیا از ابو هریره و از مسلم بخاری هم در مورد امام باقر علیه السلام حدیثی نقل شده یا نه. سوال کردن در مورد لقب امام باقر علیه السلام، با شما اگه ممکنه توضیح بدید. سوالات زیاده، حالا اگه فرصت بشه بازم مطرح میکنیم. ضمن اینکه اون سوال من هم جای خودش که ظاهرا این ممانعت سب امیرالمؤمنین توسط عمر بن عبدالعزیز در زمان امام باقر علیه السلام صورت گرفت، لازم اون هم توضیح بدید.
در رابطه با سوالاتی که خواهش بودم از عزیزانمون کرده، من خیلی به اختصار عرض میکنم. ما در شب شهادت آقای امام صادق سلام الله علیه روایات متعددی در توصیه امام صادق سلام الله علیه، همون روایت مشابه از آقای امام باقر ما داریم، نهی میکنن ما را از هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت و توصیه میکنن به شیعیان را در نمازهاشون که حتی اگر کسی در نماز اهل سنت شرکت کنه در نماز جماعت، مثل کسی است که پشت سر پیغمبر نماز خوانده یا مثل کسی است که در رکاب پیغمبر در جهاد شرکت کرده. این حال نشان میده برای این که ائمه علیهم السلام نظرشون بر تألیف قلوب بوده و پیوند میان شیعه و سنی درست. شیعه در عقاید شیعه هست، سنی هم سنی است، ولی این اختلافات نباید باعث میشه که اینها همدیگر رو از خود از هم برانند و به همدیگر اهانت کنن.
بله.
اعتقادات همدیگر را مورد اهانت قرار بدن. ما یک مورد هم نداریم آقا امام باقر سلام الله علیه یک کلمه رکید از گل سنگین تر نسبت به اهل سنت یا به بزرگان اینها. البته بحث های علمی حضرت با اینها داشتن و می گفتن زمین زمان رو به هم بزنید، علوم باقی فقط در نزد ما ائمه هست، هیچ جا نیست. شرقا او قربا لن تجدا العلم سبعی الا ها هنا، اشاره میکرد به سینشون. و سوالات دیگری که داشتم که آیا در صحیح بخاری از ابو هریره و امام محمد باقر سلام الله علیه و در صحیح مسلم روایت آمده یا نه، این را رو باید عرض کنم در صحیح بخاری ما روایتی از امام باقر حتی یک مورد هم نداریم، ولی بله از ابو هریره نزدیک تقریبا اگر اشتباه نکنم 480 خورده ای روایت در صحیح بخاری از ابو هریره هست البته جالب هست که عزیزان اهل سنت هم این رو توجه داشته باشن، در صحیح بخاری که میاد از ابو هریره 460 خورده روایت نقل میکنه، از علی بن ابی طالب امیرالمومنین 29 روایت داره، از حضرت زهرا فقط یک روایت داره بخاری، از آقا امام مجتبی امام حسین صحابی پیغمبرن و امام حسن همسن عبدالله زبیره و حتی یک مورد روایت نداره
و چقدر در محضر پیامبر بودن.
بله اینها. و حتی خود جناب بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجریه معاصر به آقا امام هادی بوده، امام عسکری بوده، آوازه علمی اون بزرگواران گوش فلک رو کر کرده بوده، تمام مردم از شیعه سنی از راه های دور می آمدن برای استفاده علمی، ولی یک مورد هم روایت ندارن. اما از این که ما هم از عزیزان چیزم تشکر می کنیم که تشکر کردن از عزیزان اهل سنت، و انشاءالله ما دوست داریم اگر برنامه دیگری هم بود در این زمینه ما تأکید کنیم، و علاقه داریم که بینندگان ما از عزیزان اهل سنت هم باشه، اگر نکاتی هم به ذهنشون رسید، انتقادی یا پیشنهادی باشن، ما با آغوش باز از پیشنهادات عزیزان اهل سنت هم استقبال میکنیم. اما سؤالی که حضرت عالی فرمود در رابطه با صد آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، این رو هم من دوست دارم عزیزان اهل سنت توجه داشته باشند، بر این که صد امیرالمومنین سلام الله علیه زمان خود معاویه بن ابی سفیان و به دستور معاویه آغاز شد. این دیگه در کتاب صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث 10-10 حدیث 10-10 این دیگه از اون خیلی راحت میتونم ذکر بکنم که معاویه رسما دستور میده به سعد بن وقاص که شما باید علی را سب بکنید.
بفرمایید وقت من تمام شد. بله
بله وقت تمام شد.
بله نکته دوستان اشاره میکنم فرصتی نداریم، خیلی خوب شد تازه بحث ما گرم شده بود، انشاءالله توی فرصتی دیگه بتونیم از من جناب استاد دکتر قاسمی استفاده کنیم. از حضورتون از همراهیتون هم سپاسگزاریم. دوستان شما که خیلی خاصی رو بگم اصلا هیچ فرصتی نیست، از جناب استاد متفرم متشکرم و سلام دوباره خدا.